ساعت 8 صبح است و شما صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اگر که از تهران ما را همراهی میکنید، 8 صبح روز جمعه روز تعطیل شماست. این صبحانه با خبر هست که حالا با هم دیگه بخش سوم اون را آغاز میکنیم و دیگه به دقایق پایانی این برنامه داریم نزدیک میشیم، ولی پیش از اون اجازه میخوام که بار دیگر با همکارم علیرضا کرمانی که به سوریه خبر آمده خبرها رو با هم مروری بکنیم، برگردیم و بقیه گزارش های این مجله رو بشنویم.
به گزارش مرکز لرزه‌نگاری ایران، سه زمین لرزه دیگر شامگاه پنجشنبه و در فاصله کمتر از یک ساعت شهرستان ورزقان در 97 کیلومتری تبریز را لرزانده است. شدیدترین زمین لرزه پنجشنبه شب در ورزقان 4.6 درجه در مقیاس ریشتر قدرت داشته و زمین لرزه ها در فاصله ساعت 21:44 تا ساعت 22:54 رخ داده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی هنوز از میزان خسارت های احتمالی این زمین لرزه ها گزارشی نرسیده است. آمریکا انتظار دارد دبیرکل سازمان ملل در سفر احتمالی به تهران نگرانی های بین المللی را گوشزد کند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در نشستی خبری در واشنگتن با اشاره به سفر احتمالی بانگیمون دبیرکل سازمان ملل به تهران در هفته آینده گفت:
I think our expectation would be that if he goes at this time that he will use the visit to make the point of
توقع ما این خواهد بود که اگر دبیرکل سازمان ملل در این شرایط به ایران سفر می‌کند از ملاقات‌هایش استفاده کند و نگرانی‌های ما به عنوان بخشی از جامعه بین‌المللی و نیز نگرانی‌های سازمان ملل در مورد نادیده گرفته شدن برخی تعهدات و زیر پا گذاشته شدن آنان از جانب ایران را متذکر شود. جمهوری اسلامی ایران از بانگیمون دبیرکل سازمان ملل دعوت کرده تا در اجلاس کشورهای غیر متعهد که از 4 شهریور ماه به مدت 1 هفته در تهران برگزار می شود شرکت کند. اوایل سال جاری میلادی دبیرکل سازمان ملل گفته بود ایران به طور کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد همکاری نکرده است و از مقام های ارشد ایران خواسته بود تا ثابت کنند برنامه هسته‌ای ایران واقعاً برای مقاصد صلح‌آمیز است. و اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل میگوید هنوز درباره حمله یا عدم حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران تصمیمی گرفته نشده و رهبران تل‌آویو گزینه‌های خود را بررسی می‌کنند. او افزود هر زمان که لازم باشد دولت و کابینه امنیتی در این باره تصمیم خواهند گرفت. اهود باراک در پارلمان اسرائیل به سخنان برخی نمایندگان مخالف دولت پاسخ می‌داد که او و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر را متهم می‌کردند که عجولانه به سوی جنگ با ایران گام برمی‌دارند. و خبر آخر این که دبیرکل سازمان ملل کشتار سرنشینان شیعه یک اتوبوس در پاکستان را شدیداً محکوم کرد و آن را حمله‌ای هولناک توصیف کرد. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل مراتب خشم خود را از حمله‌های سازمان یافته به مردم در پاکستان به خاطر باورهای مذهبی آنها ابراز کرد. مقام‌های پلیس پاکستان پیشتر گفته بودند که روز پنجشنبه افراد مسلح که گفته می‌شود جناحی از گروه تحریک طالبان هستند، بیش از 20 مسافر را که از راولپندی عازم گلگیت در شمال پاکستان بودند از اتوبوس پیاده کرده و با شلیک گلوله این مسافران شیعه را کشتند. فهمه؟
خیلی سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود با آخرین خبرها. علیرضا کرمانی در صبحانه با خبر امروز از آغاز تا به حال ما رو با خبرها از ایران و جهان همراهی کرد. اما بریم بشنویم از ایران خبرهای دیگه و گزارش‌های دیگه رو که همکارانم براتون تهیه کردند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی سفر کرد. اما با گذشت چندین روز از وقوع زلزله دامنه انتقادها از عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در پوشش مسئله زلزله و مسئولان حکومتی در این باره همچنان بالا گرفته و ادامه داره. مراد ویسی همکارم در گزارشی نگاهی کرده بین انتقادها و واکنش‌های حکومت در ایران به اون.
شنبه گذشته که زلزله در استان آذربایجان شرقی ایران به وقوع پیوست، حسن قدمی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت تیم‌های امداد و نجات به محل اعزام شدند و امداد رسانی ادامه دارد. با وجود اینکه گزارش‌ها حاکی است که تیم‌های امداد و نجات از همان ساعات اولیه به محل زلزله اعزام شده‌اند، اما نحوه پوشش اخبار زلزله از سوی صدا و سیما و نیز نحوه واکنش مقامات ارشد حکومتی ایران به این واقعه باعث انتقاداتی در بین ایرانیان داخل و خارج از کشور شده است. بخشی از این انتقادات و اعتراضات مردمی را میتوان در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر مشاهده کرد. برخی شنوندگان رادیو فردا نیز همزمان با تقدیر از تلاش‌های تیم‌های امداد و نجات از رویکرد صدا و سیما و مسئولان به زلزله و زلزله زدگان انتقاد کرده‌اند.
احمدی نژاد سزاوار بود در این موقع که در آذربایجان مردم آذربایجان به خاک خون خود قلپیدن، شما برین روی فرش قرمز در عربستان سعودی راجع به بشار اسد صحبت کنی؟
آقای زرقامی خجالت داره والا، بعد از 4 ساعت زلزله رو پخش میکنین و اینقدر سطحی ازش میگذرین. 250 نفر کشته شدن.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در ساعات اولیه وقوع زلزله به جای تمرکز بر این موضوع به خبررسانی درباره اوضاع سوریه و بیشتر از آن بر پوشش خبری مراسم مذهبی شب قدر در شهرهای مختلف ایران متمرکز شده بود و حتی 2 شبکه استانی سهند و سبلان در استانهای آذرینشین ایران نیز همان شب زلزله به طور مستقیم مراسم مذهبی و دعا و نیایش را پخش می کردند. اما چرا با وجود وقوع زلزله سهمگین و انتشار تدریجی اخبار تلفات و خسارات آن در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارجی، صدا و سیمای ایران با تأخیری طولانی به این موضوع پرداخت؟ محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، در این باره به نگرانی از فشار روانی بر حکومت اشاره می‌کند و می‌گوید:
حکومت نیاز داره در حال حاضر حواس مردم رو از اون چه که نسبت بهش احساس ناخوشایندی داشته باشن پرت کنه و متمرکز بکنه روی فضای گل و بلبل، ضمن این که حکومت هم انرژی کافی نداره برای این که بپردازه به حوادثی که توقعش رو نداره. به اندازه کافی الان حوادث دور ایران رو گرفته، به گرداگرد خود چندان که بینم بلا انگشتری یا من نگینم. ایران الان نگین انگشتری بلاهای مختلفی است که خود حکومت هم البته باعث و بانیش هست عمدتا.
جدای از صدا و سیما، منتقدین میگویند آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز با تأخیری 20 ساعته به مردم زلزله زده تسلیت گفته و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز نه تنها به مردم تسلیت نگفته، بلکه به جای رفتن به آذربایجان و دیدار با زلزله زدگان ترجیح داده به عربستان سعودی برود. محمد جواد اکبرین میگوید این رویکرد مسئولان ارشد به مسئله زلزله از رویکردی خاص می آید.
اگر ما دغدغه مهم حکومت رو در شرایط کنونی مهار امنیتی و مهار روانی جامعه بدونیم، رازگشایی از این ماجرا چندان دشوار نخواهد بود. حکومت در حال حاضر نیاز داره به مهار امنیتی جامعه تا تشکلی ایجاد نشه، شبکه اجتماعی به وجود نیاد. شبکه های اجتماعی اگر حتی به دلیل بلایای طبیعی به وجود بیان و دور هم جمع بشن، اینها میتونن بعدها کارکردهای دیگری داشته باشن و حکومتی که الان جلوی هر تجمعی رو میگیره، هر همایشی رو، هر تلاش جمعی رو میگیره که مبادا یک انتقاد سازمان یافته ای، مخالفت سازمان یافته ای شکل بگیره، قاعدتا رضایت نمیده که شبکه‌های اجتماعی و تشکل‌هایی برای یاری رساندن به زلزله زده ها شکل بگیره و بعدها بتونه در عرصه های سیاسی براش مشکل ایجاد بکنه.
با ادامه و افزایش انتقادات از صدا و سیما و مسئولان حکومتی، تلویزیون ایران 2 روز بعد از زلزله به یک باره شروع به پخش گسترده اخبار و گزارش هایی درباره مناطق زلزله زده کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز 4 شنبه در جمع اسیران جنگی جنگ ایران و عراق و در انتهای سخنرانیش در چند جمله کوتاه در صدد برآمد از زلزله زدگان دلجویی کند.
مسئله غم‌انگیز این روزهای ما هم مسئله زلزله است که من لازمه نسبت به این قضیه تذکر بدم، تاکید کنم همه ملت ایران در این مسئله قطعا داغدارند و دردمندند چون جمعی از عزیزان ما، هم میهنان ما دچار حادثه شدن، حادثه تلخی هم هست.
و نهایت اینکه در حالی که انتقادات از رویکرد صدا و سیما و مسئولان ارشد حکومتی همچنان ادامه دارد، روزنامه‌های نزدیک به حکومت مانند کیهان و رسالت از سوء استفاده تبلیغاتی دشمن و عوامل داخلی آن از موضوع زلزله سخن گفتند.
همکارم مراد ویسی گزارش میداد از زلزله در ایران و بازتاب زلزله در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همینطور رفتار مسئولان حکومتی در قبال زلزله‌ای که در شمال غرب ایران رخ داد. اما اگر شما هم نظری دارید یا مشاهداتی دارید یا فکر میکنید که به حال میخواهید که بررسی بکنید عملکرد مسئولان و صدا و سیما رو در مورد زلزله، میتونید که با پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید. 2042022112212 شماره پیامگیر ماست و آماده است 24 ساعته صدای شما رو ضبط بکنه.
تراژدی آذربایجان، بحران مدیریت یا مدیریت بحران. جمعه 6 عصر تهران، 1 ساعت زنده با شما و کارشناسان در ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
هشت و 11 دقیقه صبح هست در ایران. سری میزنیم به سوریه. آخرین خبرها رو در مورد سوریه پیگیری میکنیم. تعلیق عضویت سوریه در سازمان کشورهای اسلامی، پیامدهای آن برای ایران در منطقه، اوضاع داخلی و آمار روزافزون کشته شدگان در سوریه و تلاش ایران برای تشکیل گروه‌های شبه نظامی در این کشور از جمله آخرین وقایع است که از سوریه گزارش شده. مهداد قاسم‌فر همکارم در گفتگویی با علی صدرزاده، شناس حوزه خاورمیانه و جهان عرب، پیش از هر چیز از او پرسیده که آیا تعلیق سوریه حرکتی است نمادین یا تأثیراتی عملی هم بر وضعیت در سوریه خواهد گذاشت؟
از نظر عملی تأثیر چندانی نداره، چون به هر حال امکانات کنفرانس کشورهای اسلامی از نظر عملی زیاد نیست، ولی از نظر نمادین خیلی مهم هست، چون نشون میده که چقدر سوریه در بین تمام کشورهای اسلامی تنها مونده و با این قطعنامه‌ای که در مکه تصویب شد، در حقیقت عربستان سعودی و قطر که موتور اصلی این کنفرانس بودند، خواستند قاطعیتشون رو علیه سوریه نشون بدن و اینکه در صحنه دیپلماسی هم علیه سوریه چقدر اینها نفوذ دارند.
آنچه که در بیانیه پایانی اجلاس آمده این است که مسلمانان دیگر نمیتوانند حکومتی را بپذیرند که مردم خود را قتل عام میکند. اما نقیض این موضوع در جاهای دیگه از کشورهای اسلامی هم بوده، مثلا بحرین یا در آنچه که به جنبش سبز در ایران مشهور شد. آیا اینا مشمول آنچه که در این بیانیه آمده نمیشن، در حالی که نمایندگانشون هم در این مجلس حضور داشتن؟
واقعیت این است که حرف شما کاملا درسته، نفوذ عربستان سعودی برای تغییر اوضاع در سوریه به هیچ وجه برای حقوق بشر نیست، در حقیقت مبارزه است علیه سوریه و مبارزه است همزمان علیه ایران. در حقیقت اون چیزی که ما در مکه شاهد بودیم نمادی بود از مبارزه برای تغییر قوای دیپلماتیک در منطقه. با امکاناتی که هم عربستان سعودی و هم قطر دارن تا حدودی هم موفق هستند.
با وجودی که نماینده ایران تنها مخالف اخراج سوریه از سازمان کشورهای اسلامی بود، اما این اتفاق افتاد. آیا این پیامی هم از طرف کشورهای عرب منطقه به جمهوری اسلامی ایران هست؟
شاید اصولاً یکی از آدرس‌های این پیام ایران باشه، چون نحوی که ایران به این جلسه دعوت شد بسیار از نظر دیپلماتیک تا حدودی بی احترامانه بود و نحوی برخورد با آقای احمدی نژاد به اون هیئتی که باش اونجا بودن، موقعی که آقای احمدی نژاد تو کنفرانس صحبت میکرد، عده زیادی از سران کشورهایی که اونجا بودن یا با نگاه تمسخر یا عده هم حتی جلسه رو به بهانه‌هایی ترد کردن. به هر حال چندان وقعی ننهادن به اون چیزی که آقای احمدی نژاد اونجا بیان کرد و در حقیقت عربستان سعودی نه تنها دمشق رو در نظر داشت، بلکه تهران رو هم در نظر داشت، خواست حد تنهایی تهران رو به تهران هم نشون بده، چون در این جلسه به غیر از الجزایر که گویا در پشت درهای بسته یک مقدار مخالفت کرده، هیچ کسی در کنار ایران برای دفاع از بشار اسد وجود نداشت.
از طرفی در خود سوریه همزمان با انتشار گزارش سازمان ملل روز چهارشنبه که نیروهای دولتی سوریه رو مسئول کشتار ده ها نفر تو استان حمص شناخته بود، جنگنده‌های ارتش سوریه به شهر اعزاز حمله کردند و تعداد زیادی رو کشتند.
من فکر می‌کنم که ما در سوریه وارد یک جنگ داخلی وسیع شدیم که مدت طولانی به طول خواهد کشید و احتمال داره که حتی این زد و خوردها به خارج از مرزهای سوریه هم منتقل بشه، کما اینکه ما از دیشب خبر داریم که این زد و خوردها حتی به لبنان هم کشیده شده.
و از طرفی برخی گزارش‌ها مبتنی بر اینه که ایران در حال شکل دهی یک نیروی شبه نظامی مثل جیش المهدی در عراق و حزب الله در لبنان به نفع بشار اسد هست. این وضعیت رو شما در معادلات داخلی سوریه چطور ارزیابی می‌کنید؟
فراموش نکنیم که 30 سال حکومتگران در ایران با جامعه سوریه در ارتباط هستند و میدونن که احتمالاً سوریه وارد یک جنگ داخلی درازمدت شده و ایران سعی میکنه همون جور که در جنگ داخلی لبنان دارای نقش بود، اینجا هم دارای نقش باشه. اگر نتواند حکومت اسد رو به طور کامل حفظ بکنه، ایران هم با همین گروه‌هایی که شما گفتید که تشکیل داده و یا تشکیل خواهد داد به طرف این خواهد رفت که در این جنگ داخلی در کنار بشار اسد بیسته.
مهداد قاسم‌فر همکارم گفتگو می‌کرد با علی صدرزاده، کارشناس حوزه خاورمیانه و جهان عرب. نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا. اما وزیر امور خارجه روسیه میگوید مناقشه سوریه راه حل ساده ای دارد. تنها کافی است جامعه جهانی مسئولیت هر دو طرف درگیری را بپذیرد و آنها را به گفتگوی ملی وادارد. در حالی که بیشتر کشورهای دنیا روسیه را از مهمترین همپیمانان بشار اسد می‌دانند، مسکو بارها تاکید کرده که در مناقشه سوریه اصل انصاف را در نظر می‌گیرد و از قوانین بین‌المللی پاسداری می‌کند. وزیر امور خارجه روسیه در تازه‌ترین اظهار نظرش پیرامون سوریه مخالفان دولت دمشق را به اندازه خود دولت بشار اسد مقصر ادامه خشونت‌ها دانسته و غرب را متهم به فریبکاری کرده است. بشنویم جزئیات بیشتر را از آنا رایسکایا.
وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد رعایت کامل اصول حقوق بین الملل اساس حل مناقشه سوریه است. لاوروف در نشست مطبوعاتی در مینسک پایتخت بلاروس در دفاع از وتو روسیه به قطعنامه‌های پیشنهادی غرب پیرامون سوریه در شورای امنیت گفت که حق وتو به 5 کشور اعطا شده تا همچون بیمه‌ای برای جلوگیری از تصمیمات نسنجیده و یا جانبدارانه باشد. او تأکید کرد روسیه و چین سه قطعنامه ضد سوریه را وتو کردند تا از اصول تمامیت ارضی، جلوگیری از مداخله در امور داخلی کشورهای عضو سازمان ملل و حل مسالمت‌آمیز مناقشه‌های داخلی دفاع کنند. لاوروف گفت اگر این اصول محترم شمرده شود، بحران سوریه به سادگی قابل حل است.
Надо чтобы все внешние игроки навалились на все сирийские стороны, перестали наускивать и подстрекать оппозицию.
همه بازیکنان بین‌المللی باید بر دو طرف درگیری در سوریه فشار آورند و مخالفان را به جای تشویق به ادامه مبارزه مسلحانه به اجرای طرح صلح شش ماده‌ای و بیانیه ژنو وادارند. دولت سوریه از آمادگی خود برای اجرای این طرح خبر داده است، به شرطی که مخالفان نیز همین کار را انجام دهند. اما مخالفان به این امر تن نمی دهند. ما معتقدیم که توافقهای حاصل شده در ژنو نباید زیر پا گذاشته شود. در روزهای آینده از شرکت کنندگان در این نشست خواهیم خواست که تایید کنند آیا به آنچه در ژنو امضا کرده اند پایبندند یا خیر، و اگر پاسخشان مثبت است برای تحقق این اهداف چه گامهای عملی برداشتند.
روسیه در حال خواستار
جرای توافق ژنو است که از زمان امضای آن تحولات بسیاری رخ داده. کوفی آنان که لاوروف مجدداً خواستار اجرای طرح شش ماده‌ای وی شده، با ناامیدی از موفقیت این طرح از سمت خود استعفا کرد و درگیری‌ها میان دولت و معترضان سوری به شدت گسترش یافته است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند سوریه وارد جنگ داخلی فراگیر شده است و روند آن تابع تصمیمات بین المللی نیست. فیودر لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، میگوید
Что делает Совет безопасности уже не важно. Они могут продолжать дальше там обсуждать, принимать, не принимать вето.
آنچه در شورای امنیت میگذرد اهمیت ندارد. آنها میتوانند به رایزنی، درگیری لفظی، وتو کردن و غیره ادامه دهند. اما اوضاع سوریه از مرزی که نیروهای بین‌المللی میتوانستند با آن سر و سامان بخشند عبور کرده است. اکنون سوریه عرصه جنگی است که دو طرف آن برای نابودی یکدیگر مصممند. مطمئنا آنها هیچ دستوری را از هر کجا که صادر شود اجرا نخواهند کرد.
روسیه بارها تأکید کرده که در لیبی درس عبرت گرفته و در سوریه اجازه مداخله خارجی را نخواهد داد. اما در حالی که کرملین در تلاش است خود را پاسدار حقوق مردم سوریه و قوانین بین الملل معرفی کند، اکثر جامعه جهانی بر این عقیده است که روسها دولت اسد را آخرین سنگر نفوذ خود در خاورمیانه می دانند و برای از دست ندادن موقعیت خود در آینده این منطقه می کوشند از سقوط این رژیم به هر شکل ممکن جلوگیری کنند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
خب بریم با هم بشنویم از توماج تاهباز قطعه بامدادی پارانویا رو. ساعت 8:22 دقیقه صبح است.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به کام. توماج تاهباز هستم همراه شما تو دقایق آینده با پارانویای امروز. صبحانه با خبر به پایان میرسه ولی رادیو فردا همچنان مهمان شماست. اجالتاً گپی میزنیم و از پارانویاها میگیم که دور باد از هممون هراس و ترس. تعارف که نداریم. راستش بعضی ها همچین از جنگ و محو شدن مملکت ها از نقشه جغرافیا و دادن کشته و خون و فلان و به امان حرف میزنن که انگار دارن هلو میل میکنن یا مثلا آب مینوشن. تازه روی نقشه جغرافیا دو تا بند انگشت هم از هم فاصله ندارن. تازه صدها و هزاران سال هم از غذا بدون جنگ داشتیم کنار هم زندگی میکردیم. منتها انگار دو تا موجود مختلف از دو تا کهکشان مختلف دارن درباره هم صحبت میکنن. تو این وانفسا از یه جا خبر میاد که میگن اگه فلان جنگ اتفاق بیفته 500 تا از شهروندامون میمیرن و تموم. از یه جای دیگه جواب میاد که به زودی از صحنه جغرافیا پاک میشین و از این حرفا. انگار یه عده آدم نشستن یه جایی زیر کرسی گرم و نرم و همچین از مردن و پاک کردن حرف میزنن که زندگی همه دست اوناست. حالا ما اگه بخوایم زندگی کنیم کی رو باید ببینیم؟ مگه زندگی آدم ها هویجه که حالا یکی دو تا، 500 تا، 1000 تا یا چند میلیون کمتر یا بیشتر فرقی برای کسی نکنه؟ تهدیدا به جایی رسیده که دیگه هیچ کی کم نمیاره. هر کی از یه طرف بیشتر تهدید کرد، اون یکی از اون طرف یه چند تا هم میذاره روش و تحویل میده. خانم آقا، این ملت که نشستن اون بالا همچین با خیال راحت از جنگ و خشونت و بمب و گلوله صحبت میکنن که انگار هممون سرباز به دنیا آمدیم، اونم سرباز اونا. جنگ آقا، اینی که دارین دربارش صحبت میکنین، جنگ میدونین چیه؟ نه برای فردا که برای امروز نیایش میکنم، همه ی آنچه میخواهم خانه شدن است. از گروه فو فایترز ترانه هوم، خانه. Wish I were with you, but I couldn't stay. Every direction leads me away. Pray for tomorrow, but for today.
خب 8:29 دقیقه صبح روز جمعه است. شما با ما همراهی کردید با یک صبحانه با خبر دیگه. 90 دقیقه برنامه زنده برای شما شنونده‌ای که از 7 صبح به وقت تهران تا حالا که نزدیک 8:30 صبح هست ما رو همراهی کردید. من فهیمه خضری‌دری هستم، از همراهیتون سپاسگزارم. روز تعطیل خوبی براتون آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم که همچنان روی موج رادیو فردا بمونید، از برنامه‌های دیگه لذت ببرید. تا صبحانه با خبری دیگر، خدا نگهدار.